جلسه خارج فقه 25 دهه 95.
ما عقل رو کنار بذاریم تو این بحث، همین که این خطاب توجه
استرجان و عقل در
میاد اقلائیه، یعنی نه منظور فقط عقل، یعنی فهم اقلائیه.
چون خطاب آمد خطاب نسبت به عدم مقلوم،
یعنی اقلا میگن که انه یه قرینه متصلهی وجود داره اینجا که این خطابه نمیخواد تو رو بفرسته دنبال یه فردی که تو اروپا است، میگه از برو از فرد اروپایی اجتناب کن. ما مجتنب
هم اصلا اون یکی بود معقلا میگه قبل تکلیف دیگه، تکلیف چیه؟ اون خطاب دیگه.
نه تکلیف معلوم از خطاب دیگه. نه تکلیف گاهی وقتا با خطاب و گاهی وقتا با خطاب نیست، گاهی وقتا دلیل من لطفی هست، خطابی در کار نیست. حالا اینو شرح میدم، من اول فقط اینجا تیترشو یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم. نگرانش
نمیشه عقل سلیم خیر از خطاب چیزی
با. بله با خطاب یه بحث میکنیم، با
نه عقل سلیم،
سلیم یعنی همین دیگه، چه فرق میکنه؟ خطاب دیگه، باز با خطاب داره کار میکنه. ببین من یه چیزی رو میخوام از خود این خطاب در بیارم، بگم آقا خطاب آیا منو هولم میده که بعد اون موقع این باب خطاب شخصی به خطاب قانونی اینجا درست میشه. حالا میخوام یه نکته بگیم که ذهنتون از این گره در بیاد، مثلا یکی از جاش همینجاست،
خیر از فضای اولا نمیتونه باشه.
اینجا یواش یواش اون پرونده خطاب شخصی خطاب قانونی سر کلش پیدا میشه، حیصاش جدا میشه،
نمیتونه جدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. ما یه قولی داده بودیم به دوستان آیه اوفو رو شروع کنیم امروز، ولی واقع مطلب به قول معروف یه نگاهی کردیم، گفتیم ما بیان امام را نجات دادیم از اشکالی که از باب تقابل با باطل وجود داشت. نشون دادیم که بیان اصل امام رضوان الله تعالی علیه اصون از اون اشکاله. اشکال این بود که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، گفتیم این باطل اگه باطل عرفی هم باشه، ولو باطل عرفی مقید، این ضرر نمیزنه به این که من از الا ان تکون تجاره بخوام استفاده کنم. بیان امامو نجاتش دادیم. من حیفم اومد که ببینیم آیا بیان محقق خویی هم قابل نجات دادن یا نه، برای اینکه بحث کامل بشه و بالاخره فرمایشات این فقیه عظیم الشأن هم تو دست و بال ماست، گفتم این تیکرم بگم، میخواستم نگم از باب خلاصه، ولی ایفم اومد. حالا یه تتمه‌ای هم داره فرمایش ایشون، خوبه که ببینیم بعد وارد آیه اوفو بشیم که علتش هم این بود که ایفم اومد نگم. آیه خوی رضوان الله تعالی علیه آیه اوفو رو اینجا بحث نمی کنه، اما تو الزام بحث میکنه، چون ما الان داریم ادله صحت معاطات رو بحث میکنیم، بعد ادله لزوم معاطات رو بحث کرد، آیا از عقود لازم است یا نه، اونجا اوفو بحث میشه در اصالت و لزوم، اما اینجا محقق خویی بحث نکرده. یه نکته قشنگی هم داره بحث نکردنش، دیدم حیف. حالا ما حالا که میخوایم همه شو بگیم، بذار اینجا هم نکته شو بگیم، ببینیم ایشون میشه فرمایش ایشون رو نجات داد یا نه. پس ببینیم بحث ما ادامه مسئله قبل ماست، یعنی چی؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آی خویی اختیار کرد باطل چه باطلیه؟ گفت واقعی. گفت باطل باطل چیه؟ واقعیه. امام اختیار کرد باطل باطل عرفیه، بعضی هم اختیار کردن باطل باطل شرعیه. اینطوری خب باطل واقعی رو ما قبول نکردیم، گفتیم باطل واقعی باز آیه رو از دست ما میکنه تا شبه مصداقیه، یعنی هرچی که شما بخواید استدلال کنید. خدا خویی هم رضوان الله تعالی قبول کرد، اونجا بیان کرد که اگه کسی بخواد با باطل کار کنه و باطل رو باطل واقعی کنه، اندشک نمیدونه معاطات چیه؟ ممکنه معاطات باطل واقعی باشه، ممکنه معاطات حق واقعی باشه، من چه میدونم؟ من با واقعی که نمیتونم از اطلاق استفاده کنم، خود ایشون هم قبول کرد. لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه چون باطل رو باطل واقعی کرد، میخوام ببینیم و قبول کرد که نمیشه از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگه باطل باطل واقعی باشه در مسئله لزوم استفاده کرد. اینجا چطور از آیه استفاده کرده؟ آیا اون اشکال آیه قدیری که به استادشون امام رضوان الله تعالی علیه وارد کردن و ما جوابشو دادیم به آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هم وارده یا وارد نیست؟ این بحث ماست. جواب خوب توجه کنید، جواب اینه که بین تقریرات آقای خویی باید فرق گذاشت. تقریراتی که از محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در دست ماست یکسان نیست مسئله شون. بر اساس بیان ایشون در تنقیح، بر اساس بیان ایشون در تنقیح یک مسئله رو باید گفت و بر اساس بیان ایشون در مصباح باید یه طور نتیجه گیری کرد. حالا ببینید در تنقیح خوب عنایت کنید، ایشون در ما نحن فی صحت معاتات از استثناء فقط استفاده کرده و کاری هم به حصر نداره. قبلا خوندیم داره. ببین ایشون در تنقیح آمده از چی استفاده کرده؟ از استثناء. تعبیرشون تعبیر خیلی دقیقیه، گفته الوجه و سالس عقد الاستثناء من قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراد. در اینجا خب نه معناش چیه؟ معناش میشه شبیه اونچه که برای هست امام رضوان الله تعالی علیه گفتیم. یعنی چی؟ یعنی ایشون میگه اگر من برم دنبال مستثنا من لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این باطل باطل چیه به نظر ایشون؟ واقعیه، نمیتونم با مستثنا من کار کنم. به تعبیر ایشون چون میفتم تو گردنه باطل واقعی، سر هر چی که میرسم شما احتمال میدید باطل واقعی باشه، شبهه میشه شبهه چی؟ موضوعیه. لذا ببین اینجا که خواسته دلالت آیه رو درست کنه، آیه رو برده سر عقد استثناء نه سر مستثنامه، همون چیزی که ما در واقع به آیه قدیری رضوان الله تعالی علیه جواب دادیم، گفته عقد استثناء. اون موقع این بیان ایشون میشه عیناً بیانی که اونجا تو لزوم داره کار میکنه. ببین تو لزوم هم ایشون اینطوری کار کرد، تو لزوم که میرسه به این آیه باز میگه عرابه در اصالت اللزوم قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراد ولا بعث به تمسک به حافل مقام. میشه ازش استفاده کرد به تقریبه، اینو توضیح میده، همه رو که توضیح میده خلاصه مسئله رو درست میکنه. بعدم میگه واستدل شیخ به صدر الآیه ایزن، صدر آیه رو اشکال میکنه. صدر آیه یعنی چی؟ مستثنا من هم. چرا؟ اونجا همین میگه فیه ان الاستدلال مبنی بر اینکه باطل باطل عرفی باشه و حالا اینکه باطل چیه؟ فان الباطل واقعیه، لذا شبهه میشه شبهه چی؟ چی؟ مصداقیه. لذا محقق خویی رو نگاه کنید، اگر من باشم به این عبارت تنقیح میگم ایشون تحافتی وجود نداره، یعنی با آقای قدیری هم میخوام همون مطلب رو تکرار کنیم، بگیم حضرت آقا آقایانی که از آیه اینجا استفاده کردن و اونجا اشکال کردن، اونجا اشکالشون به مستثنامن بود که باطل بشه باطل واقعی یا باطل بشه باطل عرفی مقید، اینطوری همون بحثایی که خوندیم. اما اگر کسی نخواد از مستثنامن یعنی صدر آیه استفاده کنه، فقط بخواد از الا ان تکون تجاره استفاده کنه، اینا میگن تجارت اینطوره. این لذا بیان ایشون در تنقیح که نرفته دنبال حس، نرفته دنبال مقابله باطل با تجارت، هیچ، گفته ما عقد الاستثناء رو از آیه میخوام استفاده کنیم. عقد الاستثناء از آیه اینه که الا ان تکون تجاره اینطوری، بیعم معاطات هم تجارت، منتها یا به دلالت مطابقی یا به دلالت التزامی که دیگه توضیحات چه دادی. این مطلب این فرمایش آقای خویی اینجا فقط یه اشکالی وجود داره. متاسفانه اونجا ایشون یه تعبیری به کار برده که عموم او تعبیر خراب میکنه تجارتو. تعبیرشون اینه فان الباطل کسائر الالفاظ ظاهر فی الواقعی. اگر تجارت هم بخواد واقعی بشه کار خراب میشه. نگاه کنید حواستون باشه، یعنی دیگه این غایت تلاش ماست برای نجات فرمایش آقای خویی، که بگیم آقای خویی کاری به مستثنامن و صدر آیه رو قبول کرد اشکال داره، همونجا اشکال داره هم اینجا اشکال، اینجا رو نیوردش اصلا، ولی عقد الاستثناء رو آورد. خیلی خوب میگیم عقد الاستثناء چیه؟ تجارته. خب امام که میگفت با استثناء کار میکنم یعنی تجارت، تجارت رو میکرد تجارت عرفی، حساب تجارت از باطل جدا میشد اینطوری. تجارت عرفی یا بیعه یا یه چیزیست که بیع هم میگیره، معاطات هم میگیره، مشکل حل میکرد امام، شبه مصداقیه پیدا نمیکرد. اما اگر محقق خویی او حرفش مبناش باشه که تمام عناوینی که در ادله و آیات هستن ناظرن به چی؟ بگو آقا به واقعیشون. خب میگید اون موقع بسم الله الرحمن الرحیم، حالا باطل ولش کن، این دفعه تجارت هم که تو عقد الاستثناء آوردید باید تجارت چی باشه؟ ما چون تجارت واقعی یعنی چی؟ باز گرفتار میشین. این بیان تنقیح آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، مگر اینکه حالا اونجا بگیم منظورشون تو کمه کلمات نیست بالاخره، چون انصافا تو تجارت استفاده کردن، همینجا استفاده کردن همونجا استفاده کردن، به اشکال شبهه مصداقیه را فقط به باطل واقعی وارد میکنن. خب این بیان تنقیح ایشون. جان باریکلا احل الله البیت، ما همین هم سر آیه وقتی گفتن باطل ما همینو گفتیم، خاطرتون باریکلا گفتیم آقا شما اگه با عناوینی کار میکنید که همه واقعی، خب احل الله همیشه بیع واقعی، ما چون میگم بیع واقعی یعنی چی؟ امام اینا اومدن گفتن اینا همه عرفی هن، ولی گرفتار شدن که باطل عرفی را نمیشه تخصیص زد، گفتن شارع تخصص قائلیم، تخصص شبه مصداقیه براشون درست میکرد. هم یه کلمه باطل یه باری ای طوری داشت با بقیه، ما تو بقیه کلمات دوچار مشکل نمیشدیم، ولی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میخواد اولا بره سراغ واقعی، ثانیا یه قانون کلی به ما بده، میگه همه یه کلماتی که در ادله میان اگه اینو بخواد بفرماد انصافا گرفتار میشیم، یعنی ما متوجه نمیشیم، یعنی جسارت واقعا نمیکنه، ولی واقعا متوجه نمیشیم که چطور صدرش رو اشکال میکنه با واقعی اما ذیلش رو با واقعی اشکال نمیکنه. این بر اساس بیان بفرمایید تنقیح محقق خویی. اما بر اساس بیان مصباحشون، مصباحشون رو ما وقتی بررسی اگه کردیم خاطرتون باشه، یه مشکل جدی که بیان مصباح داره اینه که ایشون تو مصباح دیگه نرفت دنبال دلالت مطابقی یا التزامی، گفت استفاده متوقف بر حسره، حس رو از مقابله درست کرد. ببین اینطوری گفت، ببین قشنگ ببینید تعبیر ایشون این بود، ای خاطرتون باشه، بیان مصباح محقق خویی نه دیگه، خودش کلن گرفتاری داره، گرفتاری باطل اینجا میاد، ببینیم چطوری. ببین ایشون فرمودن که در مصباح نه تنقیق، در تنقیق قشنگ رفتن سراغ استثناء، کاری به مستثنا و صدر آیه نداشتن، راحت بودیم، با باطل کار نمی کردیم. در اونجا گفتن قوله تعالی الاستدلال به آیت تجاره، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم فان الآیت الشریفه قد دلت علی انحصار جواز التصرف فی اموال الناس به ما یکون تجارتا ان تراض. والبیع المعاتاتی کذالک، رفتن سراغ حصر. خب حصر رو چطور آوردن؟ و بیان ذالکه به وجهین، گفتن دو تا وقت اینا رو خوندی ما، من شاهد اون تیکه رو میخوام بگم. الوجه الاول گفتن آقا هر کارش بکنید یه بایی اومده سر بالباطل و این با بایی سببیت اسباب باطله، استثناء متصله، وقتی استثناء متصل شد همه اسباب باطله الا تجارت که سبب باطل نیست، با همون توضیحاتی که دادیم حس رو درست کردن اینطوری. بعدم گفتن اگر کسی بگه استثناء متصل نیست، استثناء منقطعه، باز قرینه مقامیه داریم بر حصر، لذا نمیشه بگیم این اسباب باطله تجارت دو تا کبرا داریم میدیم، گفتم با انقطاع دو تا کبراست، اما مقام اقتضا میکنه ما در واقع سبب حق و حصر کنیم در تجارت اینطوری. اگر کسی با تنقیح بخواد کار کنه و دلالت آیه رو متوقف بکنه بر انحصار، اون موقع انحصار مشکل داره، چون انحصار چه با اتصال درست بشه چه با انقطاع درست بشه و قرائن مقامیه، گرفتاری باطل سرش میاد. اگر باطل باطله بفرمایید واقعیه، تجارتی که داره از باطل واقعی به هر بیانی خارج میشه مشکل پیدا میکنه، چه با اتصال چه با انقطاع، که ایشون تلاش کردن چون دلالت متوقف بود بر انحصار به تعبیر ایشون، وقتی رفتیم سراغ انحصار گرفتاری در باطل سرکلش اون طرف پیدا میشه. لذا به نظر میرسه فرمایش محقق خویی انصافا تنقیحش سازگارتر با مبانیشونه، چون تنقیح دیگه کاری نداره به مستثنامن و انحصار و فلان، ایچ راحت رفته الا ان تکون تجارتن رو بحث کرده، عقد الاستثناء. این نکته اول. یه نکته دیگه هم حالا تتمه فرمایش آقای خوئیه، به درد تحلیل خوب ما با آقای قدیری هم میخوره که اصلا بحثش نکردیم، اینم عرض کنم که دیگه پرونده این آیه کاملا دیگه با همه قرائت ها و کلام بزرگان بسته بشه. ببینید محقق خویی در تنقیح چون با انحصار کار نکرد، یه شبهه ای را اصلا بهش نپرداخت، یعنی انصافاً هم از این جهت ببینید منظم فرمایش ایشون، راحت اومد سر عقد الاستثناء و عقد الاستثناء استدلالش رو تمام کرد، یا با دلالت مطابقی که لا تأکلو و استثناءش صحت رو بده، یا با دلالت التزامی که در واقع حکم تکلیفی بده و ملازم باشه با صحت، در واقع به تعبیر خودشون تنقیح اینطوری بود، راحت، مشکلم نداشت. اما در مصباح چون میخواد با انحصار کار کنه و انحصار رو هم بر اساس قول مختارش با اتصال استثناء میخواد کار کنه، یه شبهه ای را از خلاصه مرحوم سید محمد بحرالعلوم صاحب بلغة الفقیه نقل کرده، خیلی عالی، که این دیگه تو تنقیح نیست. خود اون شبه خیلی به فهم آیه کمک میکنه، خودش یه بحثیه. خوب توجه کنید، خیلی تعبیر خوبی هم هست ایشون، لذا در تنقیح نمیادتش، چون کاری با انحصار و حصر و این حرفا نداره، کاری با اتصال و انقطاع استثناء نداره، داره با عقل الاستثناء کار میکنه. این وادارتون میخوام بکنم خوب با دقت این عبارات فقها ها رو ملاحظه کنید که ببین چقدر فرق میکنه. اما در مصباح چون رفته دنبال انحصار و انحصار بر اساس مبنای مختار محقق خویی از طریق چی درست شده؟ عمدش اتصال یا انقطاع با قرینه مقام عرض کرد. اونجا یه توضیحی میده، خوب توجه کن، میگه اینجا یه شبهه جدی وجود داره. اگر من گفتم همه اسباب باطله در مستثنا منها و حصر شده سبب درست در تجارت، اون موقع مرحوم بحرالعلوم فرموده که بر اساس این حصر ما یه مشکلی پیدا میکنیم به نام نسخ یا تخصیص مستحجن، تخصیص اکثر. خیلی خوب آقای خویی اینو نقل کرد. چرا؟ چون میخوام بگم تنها راه عقل به حق چیه؟ تجارته. اگه گفتم تنها راه عقل به حق تجارته، حصرش کردم، خب اون موقع ایشون میفرماست و خیلی از موارد معلوم نیست که ما بتونیم تو عنوان تجارت راشون بدیم. شما وقف رو چطوری میخواد ببرید تو تجارت؟ اگه یکی از طریق وقف تصرف کرد در مال، وصیت رو چطوری میخواد ببرید تو تجارت؟ از طریق وصیت تصرف در مالی کرد، هبه شد بهش، اگه کسی عرشه جنایتی رو بهش دادن، بلکه ماله بهش دادن، گفتن این حق شرعی تو. شما میبینید وصیت رو دارید، هبه رو دارید، نمیدونم وقف رو دارید، عروش جنایات رو دارید، اینا رو چطوری میخواد وارد عنوان تجارت کنید؟ مرحوم آقای بحرالعلوم البته اشکالش بیشتر متمرکز سر اتصاله، چون در انقطاع این حصری نیست ایشون. حالا آقای خویی خواسته تو انقطاع ابواب دو تا کبرا با قرائن مقامیه حصر رو درست کنه، که اگه درست بشه باز اشکال به حصر، چون تمرکز اشکال سر چیه؟ حصره. ولی چون اون موقع آقایون حصر رو با اتصال درست میکردن، ایشون کلامش ناظر به اتصاله، میگه اگر کسی گفت آقا این حصره، اتصال، ایشون میگه خود چطوری؟ و این همه موارد جواز اکل مال به اسباب و نواقل متعدد شرعی، ما نواقل مختلفی داریم که نقل مال میکنیم با هبه از این به اون، نقل مال میکنیم با وصیت از این به او، نقل مال میکنیم با عرش جنایت از این به او، یه قرامتی میگیریم میدیم، عرش این صدمه ایست که شما زدیم. اگر این نواقل شرعیه متعدده داشتیم، که این نواقل شرعیه متعدده قطعا از مصادیق اکل مال به حقه، نه اکل مال به باطل، عنوان تجارت هم براشون صدق نمی کن. چه کارش کنی؟ لذا ایشون نتیجه گرفته کسی حق نداره استثناء رو متصل بدانه. اگه استثناء رو متصل ندونستید و حصر تو آیه به وجود نیامد. خود دیگه ما مشکل نداریم، میگیم بله تجارت یه سببه، اسباب باطله هم داریم، یه سری اسباب دیگه هم داریم، اونا هم هستن، فعلا آیه ناظر به اونا نیست، نه تخصیص پیش میاد، تخصیص اکثر پیش میاد. یا باید نسخ کنیم بگیم آیه در این آیه ما اول قائل شدیم به حصر سبب اکل حق در تجارت، بعد نسخش کردیم، گفتیم البته با وصیت تملیکی هم میشه، البته با هبه هم میشه، البته با وقف هم میشه، یا باید نسخ قائل بشیم، یا باید هی تخصیص مستحجن، تخصیص اکثری قائل بشیم. کلی ما اسباب داریم که نمیشه اینا رو اینطوری باش معامله کرد، ایشون گیر کرده اینجا. آقای خویی خیلی انصافاً چون تو این بیان داره با حصر کار میکنه و حصری داره عمل میکنه، خیلی زیبا اینجا میاره توی تنقیح اشکال ذکر میکنه. سلام علیکم و رحمت الله، بفرم. لذا ایشون خیلی انصافاً خوبه ها، یعنی بیان ایشون کاملا نشون میده که فرق بین بیان تنقیح و مصباح را ملتزمه، اونجا حصری با اون سیر، اینجا نه، کاری به حس نداره، عدل استثنائیه. اونجا که وارد این میشه، ببینید خیلی خلاصه عالی این اشکال رو مطرح میکنه و لذا ذکر میکنه. ببینید بله، وقد ذکر المحقق صاحب البلقه انه لو کان الاستثناء فی آیه تجاره ان تراد متصلا لزم من ذالک اما القول بالنص اول قول به کسرت تخصیص المستحجر بداهت ان اسباب حل الاکل لیس منحصرا به تجارت انترا بل یهل ذالک بالهبات والوقوفات والصدقات والوصایا و عروش الجنایات و سائل النواقل الشرعیه، که اینا هیچ کدوم تجارت نیستن. خیلی ایشون ببین عالی میخواد اینو ذکر کنه و خلاصه بزن بخواد صاحب بلغه بگه نه ما حصری نداری. حالا عرض میکنم ایشون دنبال اتصال ها، ولی اگر حصر شد ولو با ما انقطاع هم بخواییم حصر رو درست کنیم باز اشکال وارده ها. آی خویی بگیم بعد خود محقق، حالا این اشکال یه شاهد خوبی برای حرف ماست، اول حرف ما خودمون رو در بیاریم از بین این حرف فقها ها، یک در خیال خودمونم راحت بشه. بر اساس حرف ما که نه، ما حصری نبودیم، ما با تجارت میخواستیم کار کنیم. بذار یادتونه از امام هم خوندیم، امام میگه مثلا تجارت بیعو میگیره، اجاره رو میگیره، صلحو میگیره، ممکنه صیدو نگیره، ممکنه حیازتو نگیره، ممکنه نکاحو نگیره، قطعا نمیگیره. امام میگه اینا عرفن ما راحت با تجارت عرفی کار میکردیم، تجارت رو میکردیم یک سبب، یه دایره ای داشت، حالا یا منحصر به بی بود یا به قرینه لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله که تکرار تو آیه پیش نیاد، میگفتیم تجارت یه چیزه، بی یه چیزه، اما بالاخره عموم و خصوص مطلقی داره، تجارت میباید همه رو بگیره. ما گیر نداشتیم اصلا، ما با تجارت کار میکردیم، تجارت هم میکردیم، دنبال حصر هم نبودیم. ما اگر اینطوری کار کنیم، ببین خیلی صاف و روشن الان این فرمایشات مرحوم های بحرالعلوم باز مشکلی برای ما ایجاد نمی کن، هیچ گیری نمی کن. خب حالا ایجاد اون آقای خویی احتمال داده، چشم میخونی بررسی میکنی، یه تخصصشون احتمال داده، یه تخصص هم از این حرف ممکنه بعدا ما استفاده کنیم، چشم ببینیم. حالا خدمتتون وارد شما عرضم که میخوام عرض کنم این شاهد بر اینه که ما دیگه اون یادتونه گفتم ما مستثنا رو از استثنا جدا میکنیم، دیگه مقابله نمیکنیم، حصر نمیکنیم اینطوری. البته یادتون نره ما هم اگه می‌خواستیم حصر کنیم سر تجارت حصر نمی‌کردیم، ما حق و باطل می‌کردیم، القاء خصوصیت می‌کردیم، ولی ما می‌دونستیم که تجارت اینا رو نمی‌گیره. واقعش می‌گفتیم سبب حق، سبب باطل، سبب حق، ولی آخرش هم گفتیم نه، دنبال آیه ظاهرش تجارته، نتونستیم تجزم بکنیم به این که هر سبب حقی مطرح بشه. یه اول ما، اما محقق خویی اونجا دیگه چاره ای نداره، باید اینو جواب بده. چرا؟ چون تمام دلالت رو متوقف کرده بر چی؟ بر هست. حالا شایدم تو دوره بعد خیلی نچسبیده به ایشون، دیگه در تحقیق یه فرمایش دیگه دیدی از اون تو تحقیق دیگه اسمی از خلاصه حس رو یه حرفا نیست. ببینیم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه که ما میتونیم مسئله رو حل کنیم. چطوری حل کنیم؟ بگیم وصیت، وصیت تملیکی، اگر من گفتم متوقف به قبول، اگر گفتم وصیت قبول نمیخواد، خود دیگه نمیشه انصافا عنوان تجارت برش حمل کرد. اما اگر گفتم هبه و وصیت قبول توشون شرطه، ایشون میگه خب کی گفته اینا داخل در عنوان تجارت نیستن؟ میشه اینا داخل در عنوان تجارت. اگر بعضی از اینا مثل وصیت تملیکی و هبه به شرط این که من در وصیت تملیکی قبول رو معتبر بدانم بشه بعضی ها رو وارد عنوان تجارت کرد و یه توسعه‌ای برای عنوان تجارت قائل شد، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد بقیه را میشه تخصیصا خارج کرد. اولا بگیم تخصیص، ولی دیگه تخصیص کثیر نیست که بگیم مستحجنه. ایشون خواسته اینطوری، ببین من میتونم اینطوری کنم، بعضی از این مواردی که شما گفتید همه بیرونن، یه عده رو بیارم تو، یکی دو تاشون اگر مون بیرون دیگه اون دیگه تخصیصه بفرمایید مستحجن نیست، تخصیص اکثر مستحجنه. که منافات نداره. آقای خویی بعد گفته مضافم به این که ممکنه یک کسی بیاد بگه اونا تخصصاً خارجن نه تخصیصاً. آقای خویی فرمود چرا تخصصاً خارجن؟ آقای خویی فرموده به خاطر این که آیه در صدد تصرف اختیاری در مال غیره، بگه تصرف اختیاری، تصرفی که با فعل اختیاری باشه منحصر در تجارته. اما وقف که تصرف به فعل اختیاری نیست. وصیت تملیکی اگر گفتیم متوقف بر قبول نیست و منعقد میشه و خودش یه سببیتی داره برای اکل مال و این سببیت از اسباب حق است نه از اسباب باطله، یا او عرش و جنایه. شما میگه ببین شما از صدر آیه استفاده میشه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جناب آیه کمالی هیچ احتمالی که من دارم تصرف مستند به فعل اختیاری را تقسیمش میکنم به اسباب باطل، بعد میگم منحصر در تجارته، حقش منحصر در تجارته. حالا اونایی که از مقسم این بحث خارجن، اصلا نوع تصرفات اونها تصرف از باب فعل بفرمایید اختیاری نیستن، اینا که اصلا از اول محل بحث ما نیستن. لذا خواسته ایشون خلاصه اینطوری مسئله رو جمع و جور بکنه. خب این در واقع شده باز محل اشکالی، هم اولن ایشون و هم ثانین ایشون. منم کوتاه اینا رو عرض میکنم، بعد اون منکم و بینکم رو یه توضیح عرض خواهم کرد اگر رسیدم، اگر نرسیدم فردا اول بس 7-8 دقیقه میگم که بریم با آیه بعدی بپردازیم. ببین عنایت کنیم، اشکالاتی که بقیه کردن به محقق خویی اینه که میگن انصافا شما چطوری میخواد قبول در وصیت رو مصداق تجارت بدانید؟ خب تجارت یعنی تصرف در رأس المال طلبن لربح، ما خب خوندیم عنوان تجارت یعنی این. شما وقتی قبول میکنید هبرا، وقتی قبول میکنید وصیت تملیکی موسی را، واقعا این قبولتون تصرف در رأس المال طلبن لربح، چه طلبی دارم کجا این واقعا صدقش بر وصیت تملیکی که ولو قبولم بخواد، انصافا این از نوع تجارته. لذا قبلا عرض شد که بله یه بار یک کسی القاء خصوصیت میکنه از تجارت از باب مقابله سبب حق و سبب بفرمایید باطل، با القاء خصوصیت از عنوان تجارت میخواد از آیه استفاده کنه، خب این بحث. اما یه بار نه، کسی نمیخواد القاء خصوصیت کنه، بلکه میخواد عنوان تجارت رو حفظ کنه. چطوری شما میخواد بر بعضی از اینا عنوان تجارت رو منطبق کنه؟ به اون بخش تخصصش اشکال مهمی گرفته شده. گفتن آقا شما دارید میگید مقسم ما فعل اختیاریه، تصرف در مال غیر است وقتی مستند به فعل اختیاری باشه. بعد میگید این تصرف در مال غیر وقتی مستند به فعل اختیاریه اگر تجارت باشه درسته که اینا بره بیرون، بگید هبه و صدقه و عرش الجنایه و نمیدونم وقف و اینا، اینا اصلا بحث تصرف به فعل فاعل مختار من نیست. اما خب شما مگر مستحضر نشدید خودتون تو بحث قبلی ایشون باز اینم ذکر کرده که ما تو روایاتی اسباب باطله را بر تصرف به حکم حاکم جائر منطبق کرده، روایت قمار رو آورده، تصرف به حکم حاکم جائر رو آورده، تصرفات مختلفی را تو روایت تطبیق داده. وقتی شما لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل را بر قمار تطبیق میدی، بر تصرف به حکم حاکم جائر تطبیق میدی، بر ظلم تطبیق میدی، خوندیم اینا را، گفتیم شما یه سری روایات دارید که دارید اینا را تطبیق میدی بر جایی که تصرف تصرف به فعل فاعل مختار و فعل اختیاری تو نیست. چیکارش میخوای بگو؟ لذا بعضی آمدن گفتن اشکال صاحب بلقه وارده، دست از اتصال بردارید اولا و اون قرینه مقامیهی که محقق خویی ذکر کرده و خواسته از توش حصر در بیاره رو بذارید کنار. اگر این مطلب رو نگید و اصرار کنید بر اتصال یا اصرار کنید بر حصر، گیری میکنید، واقعا مجبور میشید قائل به نسخ یا قائل به چی؟ تخصیص مستحجن بشید. لذا خیلی ها بعید ندونستن، حالا ما که نبودیم استفاده مستقیم بکنیم، که اگر ایشون در دور بعدی و تقریر دیگری اصلا ورودشون به آیه از طریق مسئله انحصار و اصرار بر مسئله اتصال نبوده، شاید انصافا به این راحتی نشه. باقی میمونه اون جمله، اونه بذارید حقش ادا کنیم، ببینیم میشه از اون بینکم و فیکم که تو آیه آمده ما مفهومی رو درست کنیم که اینا رو تخصصا خارج کنیم یا نه، میشه یا نمیشه. اگر ما باطل رو گذاشتیم کنار، مقابله رو گذاشتیم کنار و افتادیم رو روابط عقلایی بطوری و نواقلی رو که در این روابط عقلایی وجود دارن، مثل اباحات، مثل وصایا، مثل عروش جنایات، مثل هبات، اینطوری واقعا ببینیم میشه یه قرینه یک مناسبت حکم و موضوعی درست کرد که اینا را تخصصا همه را خارج کرد، یا نه اگه نتونستیم باید دست برداریم از کل مسئله، بگیم با همون عقد الاستثناء کار میکنیم، با همون تمرکز سر عنوان تجارت کار میکنیم، مشکل معاطات رو حل میکنیم، در با بقیهش هم که آیه روایات کار کردن که توضیحات چه دادیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جان
بحث
نه فلز نشد ولی نمیگفتیم هیچ